أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم بهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا بما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فأسقناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. سوره مبارک اعراف نظیر سوره مبارک انعام نیست که یک جا نازل شده باشد. آیاتش ظاهرا نجوما و متفرقا نازل شد. بنابراین نباید توقع داشت که ترتیب منطقی و مانند آن در بین آیاتش کاملا ملحوظ باشد. گاهی برابر نیاز مقطعی جریان گفتگوی اصحاب نار با اصحاب الجنه مطرح است، گاهی برابر نیاز مقطعی دیگر گفتگوی اصحاب الجنه با اصحاب النار مطرح است، گاهی برابر با نیاز مقطعی گفتگوی رجال اعراف با فریقین مطرح است. اگر این آیات با هم نازل می شود باید توقع این بود که مثلا نظم منطقی یکسان ملحوظ بشود. این مطلب اول. مطلب دوم این که تا این محل بحث کنونی خلاصه محتواش این است که برخورد و ارتباط اصحاب النار با یکدیگر را ذکر میکنن و ما وقتی اینها هر کدام وارد دوزخ شدن یکدیگر لعنت میکنن. کلما دخلت امت و لعنت اختم، گفتگوی اصحاب النار با یکدیگر را ذکر میکنن. بعد نوبت به رابطه اصحاب الجنه با یکدیگر میرسد و اون است که به نظر انا ما فی صدورهم من قبل، که اینها نسبت دیگر سلمن سلما سلامن سلاما برخورد دارن. هیچ بغضا و کینه بین اصحاب الجنه نسبت به یکدیگر نیست. پس در مقطع اول کیفیت ارتباط اصحاب النار با یکدیگر رو که ذکر میکنند اون لعنت متقابل است، درخواست عذاب متقابل است به ماننده. رابطه اصحاب الجنه با یک دیگر را که ذکر میکنن رابطه محبت و مودت است. فبود به نظرنا ما فی صدورهم من قبل، این دو مطلب. این اصحاب الجنه که با یک دیگر رابطه محبت آمیز دارن، اون اصحاب النار که نسبت به دیگر رابطه قهرآمیز و عداوت بار دارن، وقتی این دو مقطع گذشت اونگاه رابطه‌ای که اصحاب الجنه با اصحاب النار دارن در طلیعه ورود فریقان در دوزخ یا نار مطرح است، که بهشتی ها در طلیعه ورودشون به بهشت، دوزخی ها در طلیعه ورودشون به دوزخ. این گفتگو بین اصحاب الجنه با اصحاب النار است. وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، قال نعم، فأذن مؤذن بينهم لعنة الله على الظالمين. اونگاه نوبت میرسد به افراد بلا تکلیف، افرادی که هنوز وضعشون روشن نیست. استبد حسناتهم و سیئاتهم، اینا تکلیفشون چیه؟ اینا به دستور کی وارد بهش میشوند؟ اینا مادامی که در بین النار و جنه به سر میبرن حکمشون چیست؟ گفتارشون چیست؟ خواستهشون چیست؟ یک. سرانجام حکمشون به کجا منتهی می شود؟ این دو. رهبری اینها را، ترون روایی اینها را کی بهده دارد؟ این سه. این سلسل از مطالب در این وسط باید بازگو بشود شد. فود به بین هما حجابون برال اعراف رجالون که عرفون کلن به سیما. این رجال اعراف ملائکه نیستن، ظاهرن رجال بشری. اونطوری که در تفسیر بیان ساده و امثال ذالک آمده است که ضمیر نادو را به اون رجال نامبر اعراف بر نگردوندن، به همه این افرادی که استود حسناتهم و سیئاتهم برگردوندن، این ناسواب است. خودشون هم توجه دارن که قبلا از چنین اصحاب اعرافی نام به میون نیامده تا ضمیر
جمع مذکر سالم در نادو به اینها برگردد. اینا میگن وقتی فرمود و علی اعراف رجالون، التزاماً نامی از اصحاب اعراف برده شد، در حالی که اون چه که مسبوق است رجال اعراف است که علی اعراف هست، نه اون گروه مستضعف یا مرجان لامر الله یا متساوی الحالین که استوت حسناتهم به سیئاتهم. ظاهراً ضمیر جمع مذکر نادو به همون رجال اعراف برمیگردد که تقریبا در اواخر بحث به این نتیجه رسید. مطلع بعد آن است که سلام دو قسم است. یه سلام تحیت که بهشتیان نسبت به یکدیگر دارن که لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام. چه این که فرشتگان هم نسبت به بهشتی ها سلام میکنن که یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بهشتی ها نسبت به دیگر سلام میکنن، تحیت اونها نسبت به دیگر تسلیم است، تحیت ملائکه نسبت به اونها که بل ملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، این سلام تحیت است. لکن سلامی که در این آیه محل بحث است که رجال اعراف به اصحاب جنه می کنن، چون چنین استظهار کردیم که منظور از این اصحاب الجنه کسانی هستند که در آینده نزدیک به بهشت می روند، نه کسانی هستند که بهشت وارد شدند، و کسانی هستند که استوت حسناتهم و سیئاتهم و به فرمان همین رجال اعراف به اذن خدا وارد بهش میشوند، لذا این رجال اعراف سلامی که به اینها میکنن سلام تقریبا تسلیت است که خوشحال باشید، دلداری میدن که به سلامت میرسید، به دار السلام میرسید، وعده تون سلامت الهی است، الان گرچه بلا تکلیفی است ولی بالاخره سرانجام کارتون ورود به دار السلام است. یه تحیت محض نیست. و علی اعراف رجال که یعرفون کلن به سیماهم و نادو، همین رجال اعراف اصحاب الجنه یعنی کسانی که بالقوت الغریبت من الفعل وارد بهش می شوند، به اینا میگن سلام علیکم. پس این سلام تحیت محض نیست، بلکه سلامی است همراه با بشارت. ولی اینکه لم یدخلوها و هم یطمعون، بعدن هم به امکان فرمان ادخلوا الجنه لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. مطلع بعدی آن است که حالا که اینها وارد بهشت شدن، بعد اون اصحاب النار طمع میکنن، میگن حالا که این چنین است پس یک کمک هم ارفاقی هم به حال ما بکنید، که در بحث دیروز اشاره شد اصحاب النار چهار توقع و تمنی به سوال و درخواست دارن. گاهی اصلا معلوم نیست که از کی استغاثه میکنن، گاهی هم به اصحاب الجنه مراجعه میکنن، چیزی از اونها درخواست میکنن، اونها میگن ان الله حرمهم على الكافرین. حالا که از دریافت نعمت ها محرومن، به مالک سلام الله علیه که خازن دوزخ است میگوین یغز علینا ربو که جان ما را خدا بگیرد، که اونها جواب میدن قال انکم ماکثون. سرانجام به ذات اقدس اله مراجعه میکنن ربنا اخرجنا، ذات اقدس اله قال اخسو. خب اصحاب النار خواسته هاشون این است. به این قسمت رسیدیم که اصحاب النار را در این سوره مبارکه اعراف آیه 50-51 چنین معرفی میکند: ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. چون حب الدنيا رأس كل خطيئه، اول به لهو و بعد لعب و بعد کم کم معاذالله به جای میرسد که اصل مبدأ و معاد را فراموش میکنن. این فراموشیشون یعنی بی‌اعتنایی میکنن، نه اینکه مبدأ را فراموش میکنن، معاد را فراموش میکنن، یعنی انکار میکنن عالمن آمدن جریان معاد را ترک میکنن. این معنا نسیان است. رضا میفهمد که ما در قیامت اینا را عمدن اینا را فراموش میکنیم، تناسیست نه نسیان، یعنی ترک میکنیم اینها را همونطوری که اینا ترک کردن. وگرنه منظور از این نسیان که نسیان مصطلح نیست، وگرنه نسیان باشد که ناسی مکلف نیست. این که فرمود فل یوم ننساهم، به چند دلیل داخلی و خارجی، عقلی و نقلی، منظور از این نسیان ترک است، نه نسیان یعنی فراموشی. فرمود فل یوم، ما اونا را فراموش بکنیم همونطور که اونا فراموش کردن، قیامت فراموش کردن و آیات الهی را جهد کردند و انکار کرد. دلیل های نقلی و عقلی فراوان است بر اینکه منظور از این نسیان ترک است، نه فراموشی. اما دلیل عقلی که قرآن او را تأیید بکند این است که ذات اقدس اله علم محض است، شهود صرف است و قرآن هم تأیید کرده است که خدا به کل شیء علیم است و علی کل شیء شهید است. لا یعزب عن خود مثقال ذره، چنین خدایی که عقلن و نقلن علم محض است، عزوب و غروب در علم او راه ندارد، هیچ ذره ای از علم او عازب و غارب نیست، این نسیان پذیر نیست. برای اینکه جمع بین نقیزین است، خدا شهود محض است، شهود که با نسیان سازگار نیست، نه شاهد است و ناسی نیست، چون علم خدا عین ذات اوست. علم نه جهل می شود، علم نسیان نمی شود. اگر معاذ الله ذات اقدس اله چیزی را فراموش کند، یعنی لازمش این است که علم بشود سهو، حضور بشود غیبت، شهود بشود غیبت، چون او ذات ثبت له الشهود والعلم که نیست، او عین الشهود والعلم است. خب پس عقلا مستحیل است که خدا چیزی را فراموش بکند و آیات دال بر این که خدا علی کل شیء شهید است، به کل شیء علیم است، لا یعزب عن خود مثقال ذره تایید. اما اون چرا که مستقیما به نسیان برمیگردد، توائف فراوانی از آیات قرآن کریم دلالت دارد بر این که ذات اقدس اله فراموش نمی کند. اول در سوره بارکه مریم آیه 64 این است که و ما کان ربک نسیا، خدا اصلا فراموشکار نیست، اصلا نسیان برای ذات اقدس اله جز صفات سلبیه اوست و خدا هرگز فراموش نمی کند. خب پس منظور از این نسیان چیست؟ حالا که به دلیل عقلی و نقلی نسیان خدا محال است، این که فرمود فلیوم ننساهم کما نسو، خود هم این قرینه داخلی دارد، می فرمود ما او را فراموش میکنیم. معلوم شد فراموش مصطلح نیست دیگر، چون فراموش مصطلح که در اختیار کسی نیست، کسی بگوید من شما را فراموش میکنم، فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد، ما شما را فراموش میکنیم، معلوم میشد یعنی رها میکنیم، یعنی اعتناب شما نمیکنیم، این تناسیست، این ترک است. مگر کسی میتواند بگوید که من شما را فراموش میکنم؟ چون فراموشی در اختیار کسی نیست. اگر کسی گفت من شما را فراموش میکنم، معناش همان است که من آل من آمدن به شما کاری ندارم، شما را رها میکنم. این همان است که در محاورات ما هم میگویم فلان کس ما را از یادش برده، به یاد ما نیست، یعنی آل من آمدن ما را رها کرده. ما میگیم فلان کس فراموشمون کرده، نه یعنی ما یادمون رفته، چون ما اینو در حد گله و اعتراض داریم. خب اگه کسی واقعا فراموش کرده باشد که رفعن سه. پس خود همه این جمله نحوه تعبیر دلالت دارد بر اینکه آل من آمدن ذات اقدس اله یه تبهکار و بزهکار را رها میکند. همین آیه محل بحث که فلیوم ننساهم، این یکی. قرینه دیگر است که کما نسو، خب اونا چجوری نسیان کردن؟ اونا که فراموش نکردن، وگرنه اگر کسی فراموش کرده باشد که مکلف نیست. این هم که ذات اقدس اله با عالم بی عمل می فهمد به این که تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، یعنی خودتون رو رها میکنید، نه که خودتون یادتون میره، چون اگه واقعا کسی یادش رفته که قابل عقاب نیست، قابل عتاب نیست، یعنی خودتون رو عالما آمدن ترک میکنید، به فکر دیگری هستید، در امر معروف نهی از منکر به فکر خودتون نیست. پس شاهد داخلی دو تاست، یکی خود عنوان ننساهم، یکی عنوان کمان نسو. خب اونا چون آل من آمدن ترک کردن، ما هم آل من آمده اینها ترک میکنیم. در سوره مبارکه طه آیه 126 گفتگوییست بین کسی که کور محشور شده با ذات اقدس اله، به خدا عرض میکند که چرا مرا کور کردی، من در دنیا بینا بودم. فمو چون آیات ما را فراموش کردی، الان فراموش میشوی. خب پیداست به این که این نسیان نسیان مصطلح نیست. چون الان جریان کور بودن اون شخص مشهود و معلوم خداست، سوال این شخص هم معلوم و مشهود خداست، پاسخ خدا هم معلوم و مشهود خداست. همون ما شما رو فراموش میکنیم، به شما فراموش شده ایمایی. خب خود این صحنه الان معلوم است، حاضر است، مشهود است، معلوم شد این نسیان نسیان مصطلح نیست. کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، یعنی تو ترکو، همونطوری که آیات الهی ما آمد تو ترک کردی، ما هم امروز تو رو ترک میکنیم. پس این نسیان به معنی ترک است. در سوره مبارکه سجده آیه 14 سوره سجده این است که خداوند به تبهکاران دوزخ بعضی که فرمود لعملان جهنم من الجنت و الناس اجمعین، میفرماید که ما به اینا میگیم فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هازا انا نسیناکم، ما هم شما رو فراموش کردیم. خب الان صحنه مشهود است، حاضر است، این با نسیان جمع نمیشود که فرمود ما هم شما رو فراموش کردیم. عذاب حاضر است، تعذیب معلوم است، معذب معلوم است، معذب معلوم است، همه اینها حاضر است. فرمود ما شما رو فراموش کردیم، یعنی ما شما رو ترک کردیم. در سوره مبارکه جاسیه آیه 34 هم همین معنا تبیین می شود. و بدا لهم سیئات و ما عملوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، اونگاه و قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هازا و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین. به اینها گفته می شود ما شما را فراموش میکنیم. این فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد، یعنی ما الان مرتب شما را فراموش میکنیم، همونطور شما فراموش کردید. با اینکه الان صحنه صحنه مشهود و حاضر است و گفتگو میکنند، پس به دلیل عقلی و به دلیل نقلی و به شاهد داخلی و به شاهد خارجی، منظور از این نسیان فراموشی مصطلح نیست، یعنی ما عالمان آمدن شما را ترک میکنیم، همونطور که شما در دنیا عالمان آمدن ترک کردید. بعد در بخش پایانی این قسمت یعنی آیه 52 سوره مبارکه اعراف فرمود که ما این معارف را به صورت کتاب الهی در آوردیم، مفصل بود، مجمل نبود، مبین بود، مبهم نبود، خودمون عالمانه و بر محور هدایت اینا را تدوین کردیم، صادر کردیم، نازل کردیم و منظور رحمت برای مؤمنین اینا نازل کردیم. گرچه هدن و رحمتن للناس اجمعین است، منتها اون که بهره میبرد خصوص مؤمن است. چندین جای قرآن که دارد این هدن للناس است، در بخش از آیات هم نظیر اول سوره بقره دارد که هدن للمتقین است، در جای دیگر دارد تذکرتون للمؤمن است، موعظتن للمتقین است، اینجا دارد رحمتن قوم یؤمنون است، یعنی اینا بهره میبرد، وگرنه ما برای عموم این هدایت ها را نازل کردیم. بحث بعدی که از هل یندرون الا تأویله، یه فصل جدایی است، یعنی بحث تأویل قرآن است، حقیقت تأویل است، التأویل ما هو، التفسیر ما هو، یه بحث دامنه‌داری است که از یک نظر به بحث تفسیری برمیگرده و از جهتی دیگر هم به بحث علوم قرآنی برمیگرده که بحث مفصلی است. امیدواریم که ذات اقدس الهی این را آخرین سال درس و بحث ما قرار ندهد. و ان جعله فجعلنا مرحومین ولا یجعلنا محرومین. و خواهش شما هم این است که انشاءالله هر جا هستید با قرآن کریم باشید. اولا سعی کنید هرگز بی وضو نباشید و نماز را انشاءالله همیشه اول وقت بخونید. سعی کنید نماز را به جماعت بخونید. اگر نماز جماعت منعقد شد که در نماز جماعت شرکت میکنید، اگر نشد حتما خودتون امام جماعت باشید که نماز به جماعت برگزار بشود. این دائما با طهارت بودن، نماز اول وقت خوندن، نماز را به جماعت خوندن، انسی با قرآن کریم به همراه میآورد. اگر اهل قلمی، سعی کنید معارف و علوم را اولین منبعتون قرآن کریم باشد، چون قرآن از اسرت جدا نیست، روایاتی که در ضمن آیات است حتما میبینید. اگر اهل بیان و سخنرانی و جلسات تعلیم و تربیت هستید، اولین منبعتون قرآن کریم باشد، چون قرآن از اسرت جدا نیست، روایاتی که در ذیل هر آیه آمده اونا را مطالعه میفرمایید. هر مسئله‌ای را که بخواهیم قرآن کریم در اون زمینه به عنوان قانون اساسی خط مشی را و اصول کلی را ارائه می‌کند. به برکت قرآن روایاتی که در زیر نو هست اون خطوط فرعی را تبیین می‌کند. اینا جانمایه اصلی یک مقاله یا مقال باشد. بعد هم شواهد ادبی، شواهد تاریخی و مانند اون در کنار اینها ذکر بشود اثر بیشتری دارد. عمده کارتون انشاءالله در تعلیم و تبلیغ کتاب باشد که انشاءالله جزء علمای باشد که وارثان انبیایید و اساس کارتون بر یعلم همون کتاب و الحکمه باشد. بعد از اینکه یزکیهم را انشاءالله در باره همتون و همه ما اعمال بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.